الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. عرضمون این بود که این راه سخت شده رفتنش و اساساً به این علتی که اون وضعیت فعلی فقه ما پاسخگوی سوال ها نیست، اصلا چون تو چنین وضعیتی هستیم. بعد چند تا مکتب رو که ازش نتایج اخلاقی و حقوقی و قانونی گرفتن بحث کردیم، یکیش مکتب اگزیستانسیالیسم بود که در موردش حرف زدیم، یکی پوزیتیویسم بود که اصلا حقوق پوزیتیویستی از مهمترین مکاتب حقوقی امروز خدمت شما که عرض کنم. یه بحثی داشتیم در مورد مارکسیسم هم که اونها هم یه نظامواره حقوقی به وجود آورده بودن، ولی خب گفتیم همه اینها نگاه‌های اومانیستی هستند همه شون. شما در غرب بعد از دوران مدرن چیزی خارج از اومانیست تقریبا ندارید، تقریبا همه چیز مسیحیت اومانیستی میشه، کتاب مقدس نگاه بهش اومانیستی میشه، سینما، هنر، همه چیز، اقتصاد، همه چیز برای انسان، انسانی که میخواد توی دنیا زندگی بکنه. که حالا این بعدن خسارت‌های وحشتناکی توی غرب وجود بود، حالا ما کاری به این نداریم. شما اونها ادعا داشتن که مدرنیته پایان خوب تاریخ رو رقم میزنه. نیچه اولین کسی بود که گفت نه، مدرنیته قطعا به بنبست میخورد. نیچه 1899 مرد، 15 سال بعد از مرگش جنگ جهانی اول بود و عالم دید که نه، اینطور هم نیست که با اون روال‌های جدیدی که بنا گذاشته در زندگیش همه چی به خوبی و خوشی به پایان برسه. 30 سال بعدش دوباره جنگ جهانی دوم شد، هیچ وقت بشر رها نشد از این. اما حرف ما چی بود از توضیح این مطلب؟ این بود که بابا اصلا کسی منتظر ما نیست. امروز اینطور نیست که فکر کنیم مثلا حالا همه منتظرن ببینن از شفتین مبارک آقا مثلا آیه سندیدزاده الان چی در میاد. نه، همه کارشونو کردن، دارن میرن جلو، نظام حقوقی ساختن بر این اساس، حقوق بین الملل تأسیس کردن بر اساس نگاه های مدرن و ما 200 سال حداقل از این جریان عقبیم. لذا باید فکر جدی بکنیم، حالا از جلسه امروز دیگه وارد راه حل میشه. لذا باید یک فکر جدی بکنیم در مورد این مطلب و خیلی هم جدیه، خیلی هم جدیه. مارکسیسم اتفاقا یکی از جریان‌های خیلی قوی بود تو این عرصه که هم نظام سیاسی درست کرد سوسیالیستی و کمونیستی، هم نظام اخلاقی خودش ارائه کرد، هم نظام فلسفی خودش ارائه کرد، هم برای دنیا برنامه نوشت، هم تبلیغ داشت، گسترده کرد کارش رو، این فقط در شوروی ثابت نموند و درست شکست وحشتناکی خورد در سال 91 بعد با فروپاشی شوروی، اما هنوز هم هستش. اونم برنامه و هدف خودش رو داره، مثلا توی ایران دهه 30 و 40 و 50 به شدت فعالیت داشتن، لذا خیلی از کتاب‌های مطهری جای جاش شما تقابل با مارکسیسم می‌بینید، جای جای اون کتاب‌ها تقابل با مارکسیسم می‌بینید و کار رو سخت می‌بینید توی این قضیه. خب مارکسیسم فقط فرقه نیست، ببین باز فرقه قضیهش فرق میکنه، فرقه یه جمع خیلی منسجم متفاوته. مثلا مسعود رجوی از مارکسیسم رسید به یه فرقه، خب ولی خود مارکسیسم یه تفکر فلسفی، دعوا، انتقاد، همه چی توش هست. نحن تو کشور لیبرالیسم دیگه، حرف اول و آخر رو میزنه، چیزی جز این نهن ما چیزی ارائه نکردیم جز این. اقتصاد ما، سیاست ما، فرهنگ ما به شدت تحت تاثیر لیبرالیسمه و این حضراتی هم که جدیدن سر کار اومدن این چند سال اینو خیلی تشدید کردن و اساساً چنین تئوری و فکری دارن، هم در حوزه فرهنگ هم
سیاست هم اقتصاد. خب ببینید دوستان، ما از امروز میخوایم وارد این مسئله بشیم. گفتیم دو تا چالش اساسی داریم، یه چالش حقوقی و اخلاقی غیر از چالش فلسفی مونه، فعلا چالشی که با نسبت داره با فقه و اصول. ما یه چالش فلسفی چالش‌هایی که در حوزه اندیشه و فکره با دنیای جدید، ما یک چالش فلسفی داریم با غرب. غرب هم دیگه غرب جغرافیایی نیست، غرب فرهنگیه، یعنی هر آنچه که مظهر مدرنیته است. یه چالش حقوقی داریم، اسمشو میذاریم چالش فقهی. یه چالش اخلاقی داریم، یعنی حوزه فلسفه اخلاق، خود اخلاق منظورم اخلاق روزمره نیستم. یه چالش معنوی داریم. حالا چالش سیاسی نظامی و این هم داریم، اینا کاری با اون ندارن، اینا حوزه اندیشه رو در بر میگیره. ما کاری فعلا به یک و چهار نداریم، حوزه های بحث گسترده یه. همین 14-15 جلسه که ما خدمتتون بودیم میشه در مورد بیشتر از این چالش فلسفی ما با غرب مفصل تو ادوار مختلف فکرونا بحث کردیم، مقداری من پرداختم. اما دو تا چالش اساسی اینجا داریم که اینها کاملا به فقه ما مربوطه، یک چالش حقوقی و یک چالش اخلاق. ببینید در هر دوی این حوزه ها که همینجا عرض کردم، این مورد دیگه هم بود، چالش در حوزه علوم انسانی، در واقع سه تاشو مثلا اینا عرض کردم. تو این سه تا که دستورالعمل زندگی بشر شده امروز، اینا شریعت بشر هم امروز، دین بشر هم، به شدت ما درگیریم. عرض کردم دیروز، امروز یک انسان مسلمان که در دنیای مدرن زندگی میکنه اگر واقعا ملتفت بشه به مسلمانیش نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه. تو ابعاد اقتصادی وارد چه، من این مربع دیروز کشیدم، حالا هی پویم حتما دیروز رو بشنویم. ابعاد اقتصادی چالش داریم، ابعاد علمی چالش داریم، ابعاد دانشگاهی چالش داریم، ابعاد سیاسی. هر جایی بخواد وارد بشه این انسان، تو رسانه میبینه یک چیزی از جای دیگری آمده و حد اقلش اینه که من مسلمان نمیدونم تکلیفم با این چیز چیه. مثال بانک رو زدیم، این همون دعوای سنت و مدرنیته بود که من اون بار پنج رویکرد رو در این نزاع تصویر کردم. اگه یادتون باشه رویکرد غافلین، اصلا کاری ندارم اینقدر متوجهش نیستم، رویکردی کسانی که مطلقا اسلام رو نفی میکنن، رویکردی کسانی که مطلقا مدرنیته رو نفی میکنن، رویکردی کسانی که اسلام رو به نفع مدرنیته مصادره میکنن، عبدالکریم سروش اینها بود، و روی کرده پنجمی که به نظر ما میرسه روی کرده حضرت امام المطهری آقاست، علامه طباطبایی، مثلا شهید صدر. و اون روی کرد تلاشش اینه که نه، توضیح بده در این نزاع اصالت اسلام رو با ساختارهایی که خودش در نظر داره. به توضیح ببینید توی همون جریانی که دنبال اصالت اسلامه، باز رویکردهای وجود داره. به دو رویکرد اساسی الان اشاره میکنم. بعضی ها میخوان معظم این مشکل رو با فلسفه حل کنن و اساسا وارد یک بحث فلسفی با غرب بشن، و مخصوصا حوزه علوم انسانی رو با فلسفه تکلیفش رو روشن کنن. روی کرده دسته دیگری اجتهاده که اعم از فلسفه و اصول و فقه و تفسیر و نیست. یعنی در این روی کرده دوم اینطور نیست که فلسفه پاسخگوی همه چیز باشه و همه ترتیب همه چیز رو بخواد روشن کنه، بلکه اجتهاد به عنوان یه عنصر خیلی مهم نقش آفرینی میکنه. روی کرده اول به نظر ما به چالش میخوره و به بنبست. چرا؟ چون نزاع و دعوای ما با مدرنیته فقط در حوزه هستی شناسی کلی نیست یا باید شناسی کلی. ما فقط دوستان دقت کنید، ما فقط نزاعمون با غرب این نیست که ما اثبات کنیم در روانشناسی نفس مجرده موجوده، نه اونا بگن نه نفس نداریم، روان داریم. من خود اونها یه تقسیم بندی دارم، اونا میگن بادی با حالا اینجا مغز هم داره، میگن شما یه بدن دارید، یه مغز، یه روان. روان سایکولوژی از اینجا میگن یه روح. اینو منکر، این ستا رو مشکلی باشون نداره. نفسی که ما میگیم در فلسفه اسلامی نه اهم از همه ایناست. خب این خیلی تکلیف علم روانشناسی رو متغیر کنه. اما خیلی خوب، حاضر اول رو کلام سوال دارم، اگر من انسان مضطربی هستم، این من استراب توی سن بلوغم هستم، تکلیف من چیه؟ فلسفه آیا فلسفه ناقص است؟ نه، ما یک ساعت در مدح فلسفه برای شما صحبت کردیم و پاسخ میده در حد تیم ملی و فلسفه اسلامی، البته با قرائت مفهوم علامه طباطبایی منتج کاملا. اما خود فلسفه گفته من تا اینجا میام، اینجا رو من موادش رو ندارم، لذا حکمی هم چی؟ یه نفر بگه فرق بین حکم به عدم و عدم الحکم چیه؟ فرق قضیه موجبه معدوله و سالبه محصله چیه؟ سید فرق قضیه موجبه معدوله و سالبه محصد از منطق رو دارم میکنم، یادم میره صبح میام دیروزش یادم میشه دقیقا دارم بیاریم چی بود؟ از برهان یه چیزی قرار بود بیاریم که نمیاریم دیگه چی بود؟ به شما مقایسه نمیکنیم نمیکنیم سید؟ خیلی بده. موجبه معدوله و سالبه محصد منطق خوندید، خیلی مهم بود تو منطق. فرقش چیه؟
یکی
خوش داره و بگو بشه منتظر بید
خوش میکنی که نیست.
آفره
خوش
اصلا حکمی نیست، لذا اصلا قضیه سالبه در واقع قضیه نبود چون حکمی توش نبود. عقل اینجا عدم مل حکمه، نه حکمه به عدم، نه اینکه حکمی میکنه غلطه، نه میگه من تو آقا درهای جهنم چند تاست؟ 7 تاست یا 8 تاست یا 9 تاست یا 10 تا؟ چند ده هزار ملک؟ 8 تا 7 تا این فردا بیا برام. چند ده هزار ملک نمیدونم بار جهنم رو به دوش دارم؟ هم بگیم نمیدونم، نه اینکه الان حکم میکنم حکمم غلط است، نمیدونم. الان تو کلاس کناری چند نفر شد شما 300 هزار سال اینجا با تعقل ها نبا مشاهده بشین فکر با عقل نه، چون عقل اصلا در چنین جزئیاتی جریان پیدا نمی کنه برهانش و فلسفه. لذا ما یه دعوای مهم داریم با اونهایی که فقاهت و اجتهاد جواهری رو گذاشتن کنار، کل مشکل رو با عقل میخوان رو فلسفه ندارن. اساسا ممکن نیست. بله بعضی هاشون اینطوری میگن، میگن ما با فلسفه اسلامی یه روحی برای این علم درست میکنیم، مثلا ما نفس مجرده داریم، ما خدا داریم، ما این ربطی نفس به الله داریم، بله؟ ما حرکت جوهری داریم به خدا. این روح رو میگن ما اعمال میکنیم توی این علم. آدم شرمنده. این باز استحصال توشه. شما میخواید نتایج جزئی بگیرید، چطوری از این کلیات نتایج جزئی گرفتید در حالی که مقدماتتون وافی نیست؟ مثلا ببینید، پس حالا من بیشتر توضیح بدم در مورد موضوع شناسی، این روشن‌تر میشه. اما مدل دیگر مدلیه که همون اجتهاد سنتی حوزه است. اجتهاد به معنی فقه نیست دوستان، اجتهاد به معنی فقاهت در تفلسف در فلسفه. این اجتهاد یک کتاب نیست، بلکه چیه؟ یه قدرت، یه ملکه است. آقا این طرف قدرت بلند کردن 300 کیلوگرم رو داره. حالا آیا الان داره لزوما بلند میکنه؟ نه، تو بحث مشتقم میخوند. قدرتش رو داره. دسته دیگری در مجموعه نظرات و آراءشون میگن علاوه بر این که فلسفه رو معنای کامل کلمه باید اعمال کنیم، اما بعد از اون نوبت فقاهت، معنای واقعی کلمه. مرحوم امام علامه همینا فیلسوف معنا یک میگوسن ته فلسفه اما تهدی خدا آقا و بعضی بیانات رو کلام میکنیم، اینها تو این هست. یعنی چی؟ یعنی معتقدن این نزاع رو اولا ما جز دسته پنجمیم، اصالت با اسلامه، ولی نفی مطلق مدرنیته هم چی؟ نمی کنیم. دوستان اگه مبارزه نکنید نمیشه ها. این نگاه ها بعضیشون نگاه هایی نیست که من انگار یه باری بحث رو باشون کردم. خب
اشتباهی توشه اصلا کلمون روش کنم به بین رو کلاس بگیرم روش آدم هم.
خب ببینید دوستان، این نگاه دوم، این نگاه دوم میگه ما باید تمام هستی شناسی کامل خودمون رو از طریق فلسفه بیاریم. کامل فلسفه باید تا آخر خودش بره. این فلسفه لزوما ده جلد اسفار نیست.
علامه طباطبایی کتاب نوشته نهایت ال، میگه آقا کل فلسفه این 300 صفحه است، بیشتر نیست. یعنی نه که تو اسفار غلطه، نه این که غلطه،
لزوما همش فلسفه نیست. شهودات، آیات، روایات و اینها اینا که فلسفه نیست. آن چیزهایی که بر اساس برهان مفید یقین به معنا اخص به دست موقع فلسفه مطرح، اینو باید تا آخر بریم، همه یه هستی شناسیمون کامل شه. من اون بار روی تابلو براتون کشیدم احکام مستقیم وجود، احکام تقسیمی وجود، یادتونه مستقیم مثل چی؟ یک شو بگیم آیا هرچون هست تقریبش رو نوشته بودی برام آفر اصالت و وجود، مثلا تشکیک وجود، فلان تقسیمی مثل چی؟ مثل وجود مثلا ذهنی و خارجی، وجود مجرد مثلا و مادی، وجود ممکن و واجب و اله. اما
اینها میگن ما یه هستی شناسی دیگه هم خواهش میخوام. این نکاتی که دارم میگم اینا لب مرزه هر جملش، یعنی یکی رو داره نفی میکنه، یکی رو داره اثبات میکنه، دقت کن.
اما اینها میگن ما یه هستی شناسی دیگری داریم اضافه بر این که از قرآن و سنت قرآن و سنت فقط نیامده به ما باید و نباید چی؟ بلکه آمده به ما هستی شناسی هم بدهد. که اینو دیگه فلسفه نمیده. مثلا چی؟ یه مثال برام بزن.
اصل معاده که میده برزخ هم فلسفه میده.
برزخ
جزئیات نفس هست.
جزئیات نفس مثلا مثال واضح تر سنن الهی.
شما سنت الهی قرآنی برام ما ببرد ببینم. استدراج، تدریج، حالا مرمی کنو آیه هست، املا، امداد، ها
امتنا
احسن لا یغیر الله ما بقومن
ابتلا. ببینید اینها سنت‌های هستی شناختی هستند در عالم واقعی هم. لا تبدیل علی سنت الله، تبدیل هم ندارن، اما فلسفه این رو من نمیده. فلسفه سنت استدراج رو به من نمیده. استدراج چیه؟
که چی بشه؟
سنت نسیان. اینو فلسفه البته میده.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم.
واقعا خیلی هم زیبا فلسفه اینا، خیلی زیبا، خیلی زیبا.
این مدل هستی شناسی در مورد خود انسان، ادوار خلقش، نسبتش با خدا دقیق، نسبتش با سایر انسان ها، تفصیل نبوت، حقیقت وحی، اینا رو دیگه فلسفه ما یه هستی شناسی داریم که نه این که فلسفه غلطه. خواهش میکنم من خودم با اهل فلسفه هم تا تهش درسته، حرف تمام منکرین هم غلطه، اما خود فلسفه میگه با من سنت استدراج رو نمیتوانم کشف، میگی مقدماتش رو ندارم. علاوه بر این یه سری بایدها و نبایدهای اعتباری هم داره. که بله ما در اصول خوندیم عدل و ظلم و امثال اینها رو عقل کشف چی؟ میکنه. اما بسیاری از بایدها و نبایدها، بسیاری از بایدها و نبایدها که 99% بایدها و نبایدها را عقل کشف و اساسا فلسفه به اون راه ندارد. برهانش چی بود؟ آیا نیاز آبادی اینجا بشه؟
اینجا بشه خودم کنم نزدیکتر باشه که اینطوری نزدیکتر بشه. ببخشید آقا ما اونجا معتب رو میکنم، هم نزدیک ما باشه ما سواب بودم شما.
برهانش چی بود؟ چرا فلسفه چنین باید به اعتباری رو نتیجه نمیده؟ کدوم عبارت رو خوندم؟ ای خدا خیرت بده انشاءالله، اگر نبودی چه میکردیم؟ لولاک
لحلک. خب بایدها و نبایدهای اعتبار اونجا عبارت های متحرر خوندیم که هیچ ارتباطی بین مفاهیم اعتباری و حقیقی، بین مفاهیم اعتباری و اعتباری نیست، بین مفاهیم حقیقی و اعتباری. لذا شما هیچ برهانی مرکب از حقایق و اعتباریات نمیتوانید اقامه کنید که نتیجه اعتباری حقیقی بگیرید. فقط برهان رو میشه کجا جاری کرد؟ در آینه از آبادی حقایق. چرا؟ خوبم تاریخ اومدین بیرون اصلا ما چرا؟ خب یک کلمه از جوابش، یک واقعا یک کلمه از جمله هم نیست. چرا در حقایق فرض چه خبر فرض
نیست؟
گفتیم مدار، درست مدار برهان چیه؟ علیت. اساس برهان بر حد وسط، حد وسط واسطه در اثبات بود که بعد به یه نوعی به علیت برمیگشت.
حالا یا برهان ام یا ان یا لم، و اینا رو شما به وجودتون وارد نشده چطوری از منطق رد شدید؟ چطور از منطق رد شدید؟ جدی عرض میکنم، خب روح همه چیز منطق همین جمله است، چطور منطق خوندید؟
خیلی خوب، حالا روزش برای بعد.
خب این نگاه هم فلسفه رو محترم شما به سر جاش، اما میگه نزای اصلی من یه بخش زیادیش در حوزه حقوق که 99% و در حوزه علوم انسانی بخش زیادیش در حوزه هستی شناسی های جزئی و بایدها و نبایدهای جزئیه، من اونجا نزاع دارم. اینها رو قرآن و سنت به من میده،
لذا برای استخراجش نیاز به چی دارم؟
فقاهت، زبانشناسی معصوم.
پس حالا دوستان این رویکرد اول توضیح بیشتر می‌خواست، ولی من کامل واردش نشدم.
متأسفانه بعضی هم هنوز تو این باقی موندن به خاطر ضعف مسئله اجتهاد. ولی واقعا این نگرانی خطرناک.
من نمی‌دونم ما رو به کجا می‌بره. خب اصفهانی هم بریم بعد، من گروه که ندارم، ولی مگر تو تلگرام اینا داشتیم. ولی این رو برای اصفهانی اولین بار فرمود، قبلش هم اشاراتی هست. مثلا من خودم از شرح منظومه ملا هادی، از حتی بعضی از کتب ابو علی سینا هست، اما اولین باری که یه نفر نظام بشه بر مفهوم اصفهانی بود که شاگرد خیلی
از اونم بود. این نگفتم مطلبی که مطلب کاملا متفاوتی، اما احدی در عالم اسلام مثل علامه طباطبایی احدی و احدی مثل امام و علامه این رو در اصول فقه اعمال نکرد.
بله خیلی متفقه، مسئله خلط حقیقت و اعتبار یه جمله معروفه، خیلی ها میگنش، اجتهاد هم کرد.
فقه هم همینطور، اصول همش هم مشترک لفظی هم متاسفانه، فلسفه هم به شدت همینه، فلسفه که الان به شدت مشترک لفظی. رضا جلسه آخر بعد توضیح بده.
نه
در
هستی شناسی
بودن؟ نه هستی شناسی تا اینجا بود، زیرش خط کشید. اینا دیگه دستور عمل باید و نباید. هستی شناسی اینجاست، از سنخ حقایق، اینا که حقیقت هست. خب نه اینکه ریشه در حقیقت ندارم، بس نماز رو توضیح دارم. بعد به کجا ارجاع دادم بخونیم؟ سر و صلات امام مقدمش که آقای جوادی آمونی نوشته
اونجا. خب حالا که به اینجا رسیدیم دوستان بزرگوار،
از ما یه روش داریم به نام اجتهاد. من جلسه اول اونی توضیح دادم، دوباره برای اینکه راه همون روشن شد توضیح. در مباحث سابق به یه مطلب جدید رسیدیم، اونم چی بود؟ تو چی مثال زدیم این رو؟ گفتیم ما ولو این ملکه را داشته باشیم، ولو شیخ طوسی باشیم، علامه هلی باشیم، فخرالمحققین باشیم، ابن ادریس باشیم، اسکافی باشیم، هر کی باشیم، شیخ انصاری باشیم، وحید بهبهانی باشیم، محمد طباطبایی باشیم، هر کی، امروز مسئله بانک ما جوابی براش نداریم. نه اینکه عالم نیستم، بلکه چی؟ المجهول المطلق لا یحکم علیه. حکمی نمیتونم بکنم. چیه بانک؟ مسئله سوم که این همه ذیل روشن ها، فقط تفصیل این هم، مسئله منبع شناسی. در ادامه بحث من روی این ستا انشاءالله خواهم صحبت کنم. روش یه اجتهاده، بحث موضوع شناسی و بحث منبع شناسی.
چون بخش زیادی از استیحاش افراد از اینکه اسلام بتونه با چنین نظام مسئله علوم انسانی رو حل کنه همین. مسئله دیگه ای هم داریم در مورد ملاک اسلامیت گزاره ها، اینم در ذیل این روش من انشاءالله بهش می‌پردازم.
خب ببینید دوستان، همونطور که در جلسه اول عرض کردم و دوباره حالا شاید بد نباشه تکراری بکنم اینجا برای بحث جدیدمون، ببینید ما مجموعه منابعی داریم، قرآن و سنت. من عقلی که در فلسفه عرض کردم و در دخالتش در اصول هم که تو روش سر جاش اجماع هم که استقلالا مثلا منبع است. این قرآن و سنت اگه ما اینجا بودیم
مسئلمون به شدت راحت بود. چرا؟ چون اساساً اصلا معلوم بود این آیه تو این فضا اومده، شأن نزولش اینه، پیغمبر داره اینو شفاهاً به من توضیح میده، مسئله ای ندارم. اعرابی از صحرا میاد پیش پیغمبر میگه فلان مسئله رو دارم، حل میشد خونه، خداحافظ.
روایات تقریبا اکثریت مطلقشون جز بعضی از روایات و خطبه ها و اینها،
مخصوصا روایات احکامی ما، اکثریت مطلقشون شأن صدور دارن. یعنی یه سائلی وجود داره. اینطوری نبوده که این منبری باشه امام صادق مثلا بشینه شروع کنه خب بسم الله الرحمن کتاب و صلات، نه اینطور نبود. لذا اینا به تدریج محقق می شده و به وجود می اومده برای افراد. خب توی این تدریج تو خود اون زمان هر کس سائل بود پاسخش رو چی؟ می گرفت راحت. یعنی قید زمانی داشت این روایت مال این زمانه، قید مکانی داشت طرف تو مکه اینو پرسیده بود یا تو شام پرسیده بود یا توی کوفه پرسیده بود، تقیه بودن یا نبودنش خیلی روشن بود. قید شخصیتی داشت مخاطب الان بود. البته من همون جلسات اول هم عرض کردم که این هم باز در حتی زمان معصومین هم همیشه اینطوری نبود. عرض کردیم چی؟ گفتیم فلان شاگرد امام صادق فقط تو حج امام رو و یک سال ارتباطی نداشت با امام صادق، لذا به نظر صحیح در همون زمان اجتهاد چی؟ وجود داشته، قطعا معنی نداشته بدون اجتهاد. بله خیلی بسیط‌تر، خیلی کوچکتر، خیلی جمع جورده. لذا کتاب‌هایی داریم مثلا از شاگردان امام کاظم در مباحث الفاظ مثلا هستن. خب اما این زمان صدور آمد جلو و به تدریج که از این زمان که مبدأ صدور و مبدأ نزول ما دور شدیم چه اتفاقی افتاد؟ بگید دو اتفاق مهم افتاد. قرائن را از دست دادیم، به اضافه علم هم داشتیم که روایات چی دارن شأن، یعنی هم میدونم که یه چیزی هست پشت پرده این روایت و هم نمیدونم چیه. این کار رو به شدت بغرنج کرد. هم میدونم یه پشت پرده‌ای داره این روایت و هم دقیقا اون پشت پرده الان چرا نمیدونم، چون فاصله گرفتم، هم صدورن هم دلالتن. لذاست که من با چی عرض کردم خدمتتون آیه خوبان فرقای افشناسه، گفتم شاید روایتی توی اینجا که سال مثلا 290 هجریه برای مثلا کلینی
چون بعد میوسی نواد زنده بود قطعی باشد ها؟ ولی اینجا که قرن پنجه برای شیخ طوسی باز چی باشه؟ بگید قطعی باشه ولی اینجا که قرن 6 و 7 برای ابن ادریس این قطعی برای علامه هلی قطعی برای شیخ انصاری اصلا دیگه قطعی روایت واحد یک روایت چرا؟ خاطر از دست رفتن قرانه طبعا از پدرش بهش رسیده بود امضای پدرش دیدش بود خطش بود شفاهن شنیده بود از استادش همه چیزش معلوم بود نزاست که یکی از دعواهای مهم اون زمان که در بحث خبر واحد خوندید دعوای سید مرتضی بود کی؟ باقی علما سید مرتضی و شیخ طوسی در حجیت خبر واحد بخشی از این دعوا به خاطر این بود که مثلا مسئله اجماع تو خیلی از اینها اساسا قرائن چون که جا به جا می شدن و به هم می ریختن بعدها تصویر دیگه از روایت بود از جهت میزان وسوق روایت به وجود می اومد که قبلا نبود لذاست که یه عده‌ای با در دست داشتن همان روایاتی که سید مرتضی داشت بعدا انسدادی شدن ما که این اون روایات چی؟ بگید دستشون بود برای قرینه ای نبود که بتونه قطعیت این روایت رو برای این آدم ثابت کنه لذا یکی از دعواهای مهم قرن 12 تا 13 14 امروز ما در اصول فقه بحث انفتاح و انسداد درست جواب شده دادن رفته ها ولی خب این راحتی هم نیست
خود سید مرتضی
چی؟ همه اینها حالا بعد ببینیم این نسبت ها چقدر درسته چون در مورد شیخ انصاری هم من شنیده هم اینو میگم نباید اون نسبت رو بررسی بکنیم ولو اون نسبت هم باشه و درست هم باشه خود سید مرتضی هم با یه فاصله ای از غیبت صغرا داره زندگی میکنه و مخصوصا بعد از امام رضا این در نظر بعد از امام رضا امام ما زنده است اما فضای عمومی امت اسلام فشار وحشتناکه انگار که امام نیست امام هستا ولی مثل اینی که اینطور نیست که تو بروز باشه همه جا بره تایید کنه تاکید کنه خیلی مهمه ها یعنی که بحثای مهمی که ما شاید بعد تو اصول فقهمون بهش بپردازیم وضعیت ما بعد از امام رضا است که دیگه کامل ائمه ما میرن توی حصر از مثلا پایان زمان امام جواد دیگه کامل میرن تو حصر حالا نکته جالب اینه توی دوره تعداد شیعیان چند برابر میشه نکته جالب اینا توی این دوره جمعیت شیعه چند برابر حالا ببینید مدل مدیریتی امام هادی و امام حسن عسکری رو توی ساختار وکالت اینا حالا الان ای حال ما که اینجایی باید مخاطبه کلام معصوم شدیم پروسه‌ای که ما رو از مواد اولیه و منابعمون روشی که ما رو از این مواد خام اولیه میرساند به انگار مخاطب مستقیمه بگیر معصوم شدن اجتهاد است این ما رو مخاطب معصوم خب این روش دوستان چه اتفاقی برای ما به وجود میاره حسن این روش تمام ارزش این روش اینه که قضایای خواهش میکنم عبارات دقت کنید شرعیه شخصیه را برای ما تبدیل میکنه به قضایای شرعیه چی؟ حقیقیه قضایای شرعیه خارجیه را تبدیل میکنه به قضایای چی؟ این قضایای حقیقیه دیگه قید مکان قید زمان قید مخاطب چی؟ لذا این میشه حکم جاویدان اسلام، این میشه اون حکمی که دیگه دعوا توش نداریم که مال آقای ایکس یا ایگرگ یا زد، لا یختص به احد دون احد. اینه. اگر در قرن چهاردهم توانستیم نظام احکامی را به صورت قضایای حقیقی به دست آوریم، به نسبت موضوعاتم که حالا من بهش میرسم، اگه تونستیم چنین کاری بکنیم، ما توانسته ایم اجتهاد را اعمال کنیم و به نظر معصوم. فقط یه نکته دوستان دقت کنیم، این باید چه قیدی داشته باشه؟ این قضیه محمولش چی باید باشه؟ چی؟ حجتون. لذا هر استنباطی، هر تنقیح مناطی، هر کاری با قرآن و سنت روایت لزوماً اجتهاد به معنای درست کلمش چی؟ نیست. یه تتمه ای داره یه توضیح اجتهاد که ساعت بعد از بفهم. بعد واقعیت هم برس، بعد یه دعوایه که ما حالا دیگه حداقلش حجته، بعد ببینیم اصلا اون دعواه دعوای درستیه یا نه. میگم بعد ببینیم دعوا چقدر درسته. سلامات بفرستید.